بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلمه تقوا که در قرآن مجید و روایات فراوان ذکر شده، به معنای حفظ کردن خود از آلوده شدن به گناه و معصیت. معصیت و گناهی که عامل و سبب استحقاق گناهکار نسبت به آتش فردای قیامت. اگر به قرآن کریم دقت کنید می‌بینید که 20 و چند پیغمبری که خدا در قرآن نام برده، هر کدامشون در عصر خودشون با ملت‌هایی که روبرو بودن و برای هدایت اونها زحمت می کشیدن، از جمله سفارشاتشون به ملتها تقوا بود و این که انبیاء خدا مردم رو به تقوا سفارش می‌کردن، چون این سفارش خدا به مجموع انسان‌ها بوده. دوازده امام ما هم هیچ کدامشون مردم را از سفارش به تقوا تنها نگذاشتند و میشه گفت سفارش به تقوا از جانب خدا و انبیا و ائمه طاهرین از همه سفارشاتشون بیشتر و فراوانتر. سفارشات پروردگار رو در رابطه با تقوا بخشیش رو در روزهای گذشته شنیدید. من علاقه دارم که سفارشات انبیاء خدا و ائمه طاهرین رو هم در حد لازم براتون نقل کنم. امروز در روایاتی که در باب تقوا نگاه می کردم روایت مهمی از وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام دیدم که شنیدنش برای همه ما لازمه. امام علیه السلام در ابتدای فرمایششون و در پایان فرمایششون خیلی سخت اصرار به تقوا دارن. امام علیه السلام می فرماین عباد الله، ای بندگان خدا، اتقوا الله، امر واجب میکنن حضرت سید الشهدا. امر در آیات قرآن یعنی حقیقتی که شنونده از طرف پروردگار ملزم به عمل کردنه و عمل او هم دارای پاداش پیش پروردگار. این ملزم به عمل حرف خیلی جالبیه، یعنی خداوند متعال این الزام رو برای عبدش ایجاد کرده که عبدش با این الزام از رحمت خدا و نعمتهای بیپایان پروردگار بهره‌مند بشه. فقط محض اینه که عبد دچار محرومیت نشه. ما این محرومیت رو در آیات و روایات که میبینیم و دقت میکنیم میبینیم بالاترین بلاییه که به سر انسان میاد، بلای محرومیت از عنایات خدا، رحمت خدا. دیگه فوق این بلا بلایی وجود نداره. ده دوازده سالم بود، یه شب جمعه در یه جلسه دعای کمیل شرکت کردم که قرائت کنندش یکی از علمای اون زمان بود، خیلی هم با حال میخوند، تو خاموشی هم میخون. اون وقت هم من خیلی ارتباطی با دعای کمیل نداشتم، معنیش هم نمیفهمیدم، ولی خوندن اون آقا و حال مردمی که در اون جلسه بودن جذب کننده بود. این روایت رو ایشون در دعای کمیل خوندن، من از اون بزرگوار شنیدم و اونم آدمی بود که کتابخونه مفصلی داشت. بعدن من دیدم کتابخونهشو، بی مدرکم حرف نمی زد. ایشون نقل می کردن که خداوند متعال در کوه طور به موسی بن عمران فرمودن وقتی برگشتی شهر به فلان کس بگو بلایی سرت آوردم که فوق این بلا وجود نداره. موسی بن عمران هم عرض کرد من قبل از اینکه بیام کوه طور دیدمش، خونه حسابی، پول حسابی، مال حسابی، عیش و نوش حسابی، حتی سرش هم درد نمی کرد. چی کارش کردی که ما با چشممون نمی بینیم اون بلایی که به سرش آوردیم؟ معمولا وقتی میگن بلا به سرش اومد، خب آدم فکر میکنه بلای فیزیکیه. نمی بینیم چه بلایی به سرش آوردیم. پروردگار عالم فرمود که این علتش هم ادامه گناه، تداوم گناه، کثرت گناه. پروردگار به موسی فرمود لذت ارتباط با خودم رو از او گرفتم. بلای سنگی. خب نتیجه این بلا محرومیت از رحمت پروردگار در دنیا و آخرت. شما برادران رو ارجاع میدم به یک آیه در سوره مبارکه یا آل عمران که در اونجا سه بلای آخرتی رو پروردگار مطرح کرده و از این سه بلا دو تاش نامحسوس، یعنی دیده نمیشه، فیزیکی نیست، ولی خیلی بلای سنگین. در یک آیه هم هست هر سه بلا. بلای اول، لا یکلمهم الله، اون روزی که آدم به این واقعیت شدید محتاجه که وقتی در عرصه محشر یه بار بگه یا الله، جواب بدن لبیک، یه بار بگه یا رب، بگن چیکار داری، یه بار بگن خدایا این مشکل رو حل کن، خدا بگه باش الان حل میکن. یعنی قرآن مجید میگه یک گروهی که همین گروه گناهکار حرفه‌ای هم، چون من در آیات قرآن دقت کردم، خیلی هم دقت کردم، 4 سال مداوم من با قرآن مجید کار میکردم و اغلب این 4 سال از 6 صبح شروع میشده تا 12 شب، شاید نزدیک 15,000 ورقه بزرگ و من از قرآن یادداشت برداری کردم، پاره کردم، چک نویس کردم، پاک نویس کردم. دیدم درباره اینا که حرف میزنه آخر آیه به صورت فعل ماضی استمراری در حق اونها قضاوت میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی دوزخ رو میگه و میگه اینا رو در دوزخ میندازن، بعد به مستمع قرآن یا به مطالعه کننده قرآن میگه جزاءً بما کانو، این ماضیه، کانو یعنی فعل زمان گذشته رو نشون میده، یعملون مضارع، این فعل مضارع با اون فعل ماضی در کلام عرب که با هم دیگه قرار میگیره میشه ماضی استمراری. معنیش اینه که ای مردم، اینا که رفتن در جهنم، جهنم پاداش اونهاست، به ما کانو یعملون، به خاطر این که تا لحظه آخر عمر همواره در گناه غلطید، رها نشد. اونایی هم که گناهکار حرفه‌ای هم به یه گناه عادت ندارن، چون روحشون از روح عصیانیه. گناه مالی، گناه بدنی، گناه حقوقی، گناه سیاسی، گناه اجتماعی، گناه خانوادگی، یعنی تو خونه میره ظالمه به زن و بچه هست، بیرون میاد ظالمه به مردمه، تحریک شهوت میشه برای زنای محسنم مهمی، شکمش خالی میشه، گرسنه میشه، خوردن مشروب، غذای حرام براش مهم نیست، تو معاملات، خوردن مال مردم. گناهکاران حرفه‌ای نه این که اتصال به یه گناه داشته باشن، اصلا اینایی که روحشونو فاسد کردن به هر گناهی رو میکنن و قرآن میگه تا آخر عمرشونم ادامه دادن، دلشون برای هیچ کی نست. 100 میلیون مال مردم رو بردن، میدونن هم اونایی که مالشون از دست رفته به خاک سیاه نشستن، دلشون نمیسوزه. حالا به جهنم که ده تا خانواده هم گرسنه شدن و خونهشون رفت، زندگیشون رفت، زنشون به خاطر فقر شوهر طلاق گرفت، تو خوردن مال مردم چه تنگناهایی برای مال از دست دادگان پیش میاد، هیچ ناراحتش نیستن. شما جای خدا بودی اینا رو قیامت چی کار میکردی؟ نوازش میکردی؟ تشکر میکردی؟ خب یه آدم 70-80 کیلویی که 60 سال 1000 دل رو آتیش زده، چند تا خونواده رو به طلاق کشونده، آبروی چه تعدادی رو برده، چه اشکایی رو نیمه شب از چشمها ظالمانه سرازیر کرده، این قیامت پذیرایی داره؟ ادامه‌ام داشته گناه، معصیت تداوم داشته. یه وقت یه نفر هست در باطنش با خدا رفیقه، حالا مرتکب چند تا معصیت میشه، اونم با ترس و لرز، و اونم سعی میکنه دوچار گناه کبیره نشه. حالا 5 سال هم گناهکار، هر بار که گناه میکنه پشیمون میشه، کلشو میزنه به دیوار، میگه من عجب بدبختی هستم، کاشکی به دنیا نیومده بودم، نمیخوادم تداوم داشته باشه. یه مرتبه هم توبه میکنه، قطع رابطه میکنه با گناه. خب این محبوب خداست، ان الله یحب التوابین، واقعا توبه کرده، توبه کامل، تواب صیغه مبالغه است، توبه همه جانبه، مال حرام داشته برده پس داده، رابطه نامشروع بوده به کل بریده، حرام میخورده به کل بریده، عبادتش ضعیف بوده قوی کرده، توابه، یعنی یک توبه کامل، نمره 20، همه جانبه. توبرم مسخره نکرده که 50 سال هی گناه، هی توبه، هی گناه، هی توبه، نه شیخ میدهدم توبه، نه پیر مغان می، به اینجا نرسیده که دیگه بیاد مسجد روحانی محترم مسجد بگه آقا 100 دفعه اومدی توبه کردی، مسخره کردی، بری بیرون. نه شیخ میدادم توبه، نه پیر مغان می میخونم که میره میگن بابا 100 دفعه تو هی رفتی گفتی ما دیگه نمیام، نماز خون شدیم و ریش گذاشتی و آخه تو معلوم نی مشروب خوری مسجدی هستی، ماها رو چرا داری بی آبرو میکنی؟ برو گم شو، من می به تو نمیفروشم، نه شیخ میدادم توبه، نه پیر مغان می. زبس یه توبه نمودم، زبس یه توبه شکستم. مسخرم نمی کنه توبه، نه توبه واقعی. این غیر گناهکار حرفه‌ایه که روحش رو به نقطه عصیان در مقابل خدا کشونده، یعنی روح رنگ ابلیس رو گرفته. شیطون خب دید بیرونش کردن، توبه نکرد. دید بهش گفتن علیک لعنتی الی یوم الدین، توبه نکرد. عالم واقعی هم هست ابلیس که قیامت میبرنش جهنم، توبه نکرد. دیگه تکبر این بیشتر، لجبازی از این بدتر. حالا توبه میکرد قبول میکردن توبهشو با اون درگیری که با خدا پیدا کرد؟ بله قبول میکردن توبهشو. من توبه آدم رو قبول نکردم، من خدا بنا نداشت توبه فرعون رو قبول بکنه. اذهبا الی فرعون انه طغا و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. اگه تذکر و خشیت تحقق پیدا میکرد خب توبهش رو قبول میکردم، شیطانم اگه توبه میکرد قبول میکردم. من حتی خودم در یه روایتی دیدم وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف، این انسان کم نظیر والا، این حکیم متعلم فیلسوف عارف فقیه، نقل کرده که به موسی بن عمران خدا فرمود بعد چند هزار سال از جریان درگیری با خدا که به ابلیس بگو اگه بری کنار قبر آدم غذای اون سجده رو به جا بیاری میامردن. موسی هم بهش گفت، گفت من به زندش سجده نکردم، مرد حسابی بارم به قبرش سجده کنم، ولش کن. شما همچین لجبازی رو قیامت از جای خدا باشین چی کار میکنین؟ پول و خورش بهش میدین؟ گناهکاران حرفه‌ای بحث گناه تنهاشون نی، آثار گناهشون در جامعه خیلیه، خیلی. سوزوندن دلها، روان کردن اشکها، خراب کردن بنیان خانواده ها، زمین سازی طلاق زن و شوهرها، و اینقدر پررو و لجباز و متکبرن که حاضرم نیستن گناه رو قطع کنن. لذا با فعل ماضی استمراری در آیات وضعشون رو میگه، میگه این دوزخ جزاء به ما کانو یعملون، چون همواره در گناه بودن تا مرگ به گناهشون خاتمه داد. اگه توبه به گناه خاتمه بده که خیلی خوبه، قرآن به گناه خاتمه بده، عالم ربانی گناهشون رو خاتمه بده، مسجد گناه رو خاتمه بده، احیا گناه رو خاتمه بده، حرفه‌ای ممکنه تشویقش هم بکنن که شب 19 شب جمعه است و مسجد امیر خانه خداست و حالا تا 12 شب بخواب که کسل نشی، 12 بیا قرآن سر بگیر. ممکنه بیاد قرآن سر بگیره، ولی اون قرآن سر گرفتن برای حرفه‌ای اسیانگر لجباز قرص مسکنه. دوباره روز شنبه به کل گناهانش بر میگرده، یعنی آثار قرص مسکن که تموم بشه دوباره درد شروع میشه. مگه بیاد احیا برای علاج، نه برای تسکین؟ خیلی ها تو مملکت ما قرآن قرص مسکنه براشون، کربلا قرص مسکنه، مشهد قرص مسکنه، عمره قرص مسکنه، میرن بر میگردن یا همونی بودن که بودن یا بدتر میشن نامردا. این فایده اینه. این به ما کانو یعملونی نباشیم، شاید به ما کانو یعملون باشیم اصلا کارمون اصلاح نمیشه. این سه بلا رو در آیه ببینید تو سوره آل عمران، مال قیامت و محسوس هم نیست، ولی بدترین بلا کشنده و دردناک بر خود گناهکار، ولی ما دردش رو حس نمی کن. مثلا یکی اینا بغل دست ما باشه قیامت، خودش درد رو حس می کنه که صدر المتعلین در اسرار الآیات ثابت کرده این دردی که از این عذابهای نامحسوس حس می کنن شدیدتر از عذاب محسوس جهنم، از عذاب فیزیکی. این عذاب متافیزیکی سخت داره. عذاب اولی، بلای اولیش که به موسی گفت بلایی سرش رو بردم فوق اون بلا وجود نداره، اونم قیامت که با همه وجود آدم محتاج به پروردگار. قرآن مجید میگه لا یکلمهم الله، 100 میلیارد بارم با گردن کج و با سوز دل و با عشق چشم روی زمین محشر منو صدا بزنم من جواب نخواهم داد. خدا رو را از آدم به هر گردونه، چه بلایی از این بالا، چه بلا. یه وقت تو کومل گفتم، حالا یادم نیست، تهران شهرستان، در ولا تفزحنی به خفی مطلعت علیه من سری، همینجوری به ذهنم اومد این جمله رو با این جملات فارسی قاطی کردم، گفتم خدایا این میارزه، با میارزه میارزه. خدایا زندگی را برای من به گونه ای بستر سازی کن که آبروی من پیش شخص خودت حفظ بشه. مهم نیست که آبروی من پیش 6 میلیارد جمعیت کره زمین بره، مهم نیست، ولی پیش تو آبرو داشته باشم. اما اگه پیش تو یه نفر آبروم بره و پیش این 6 میلیارد نفر آبرو من باشم، اصلا نمیاد. آبرو پیش خدا، وجاهت پیش خدا، یا وجیهن اندلا، یعنی ای آبرو داره پیش خدا. تو این دعاهای مفاتیح میخونید، یا در قرآن درباره حضرت مسیح می‌فرماید وجیهن عند الله، عیسی پیش من آبرو داشت. وقتی این آبرو میدونید چقدر کار میکنه، همین آبرویی که وجود مبارک حضرت سید و شهدا پیش خدا داد، پروردگار به خاطر همین آبروش دعای در حرم او رو، یعنی زیر اون گنبد رو، قبه، دعای کنار حرم او رو ضمانت اجابت کنارش گذاشت، که اگه این دعا رو بیرون ممکنه 1,000,000 مرتبه بکنی، تو مسجد الحرام، تو حرم پیغمبر، تو مسجد کوفه، تو حرم امیرالمومنین، تو حرم حضرت رضا، هر 1,000,000 بار بگه فضولی موقوف، خوشم نمیاد از صدات و از ریخته. اما همینو برو تو حرم ابی عبدالله بگو خدایا مشکل مالی دارم، مشکل خانوادگی دارم، خدایا خانومم حامله است، دلم میخواد این بچه‌م صالح بشه، اگه 1,000,000 بار تو مسجد الحرام بگی و ردش بکنن، ولی ضامن شده یک بار کنار قبر ابی عبدالله بگی مستجاب کن. این آبرو. یه نامه دارن، من دیدم اون نامه رو، نه به خط خودشان، نه خط خودشونو که ما تا حالا ندیدیم، اما یه نامه دارن وجود مبارک امام زمان که به علی ابن مسیب همدانی که اهل یمن بوده نوشتن. این نامه روز سوم شعبان نوشته شده و روز سوم شعبان هم به علی ابن مسیب همدانی رسید، امام زمان. بهبه، بقیت الله الاعظم، ذخیره خدا در عالم و نتیجه 124,000 پیغمبر و 11 امام، انسانی که به وسیله خدا انتخاب شده سفره عدل جهانی رو بگسترانه، این انسان والا که روز اومدنش حضرت مسیح مأمور تو نماز جماعت بره اقتدا کنه بهش، پیغمبر اولوالعزم چهارم مأمور بشه مأموم امام زمان. شنیدی؟ اول نامه نوشته علی ابن مسیب همدانی، امروز روز سوم شعبان و روز ولادت مولای ما، یعنی امام زمان نوشته حسین، مولا نمیگه پدرم، میگه مولای منه و من برده او هست، چون کلمه مولا مقابلش برده و بنده هست. امرو روز ولادت انسانیه که من دست به سینه‌شم. و بعد نوشتن علی ابن مسیح، امروز روز ولادت کسی است که شخص پروردگار در خاک قبر او شفای بیماری قرار داده. همین یه نفر هم هست در خاک شفا قرار دادن، این مال اون آبروه. آبرو 11 امام از نسل اوست، این مال آبروه. اسمش تو دنیا پره، این مال آبروه. پر. من یه کتابی دارم عربی، اتفاقی یکی از دانشمندان بزرگ عرب که روزنامه نگار معروفی هم بوده اتفاقی میگه من با این که سنیم و در سنی بودنم هم خیلی بتون آرمه بودم و دروبردن من از مکتب تفنن امکان نداشت، میگه من به زندگی امام حسین برخوردم، مطالعه کردم و بعد این کتابو نوشته، حدود 400 صفحه، اسمشو گذاشته شیعن الحسین، حسین منو شیعه کرد. این آبرو علم در مقابل ابی عبدالله خازه، جهان خازه، ملائکه خازن، انبیا خازن، ائمه طاهرین خازن. این آبروه. آبرو یعنی چی؟ آبرو لا یکلمهم الله. انقدر این حرفه‌ای ها بی آبرو هم که من در قیامت یک کلمه با آشون حرف نمیزنم. حال 10 میلیارد بارم گردن کش کنن، عشق بیدزن، نمیگن یا الله یا الله یا الله یا رب، من کاری به اینا ندارم. اینا با 50-60 کیلو بدن بیشعور احمق به تمام انبیاء من پشت کرده، به امامان، به قرآن، به کتب آسمانی، به عقل، به وجدان، به فطرت، به مقررات اخلاقی انسانی، اجتماعی، خانوادگی، بیشعور برای هیچی ارزش قائل نبوده. حرفه‌ای، حرفه‌ای اصلا از هیچ گناهی روی گردان غیر اونه که حرفش گناه می، اتفاقی دوچار گناه میشه، پیش میاد، خدا پیش نیاره اصلا هیچ گناهی رو، نه کوچیکشو، نه ریزشو، نه درشتشو، چون در روایات اصول کافیه دیگه. این کتاب از معتبرترین کتاب هاست که ائمه ما و رسول خدا می فرمان گناهان هم باعث محرومیت از رحمت خداست و هم باعث ضربه های بدنی و مالی، که پیغمبر می فرمد داری راست راست تو خیابون را میری اسفالت، نه سنگی، نه سقلمه، نه چوبی، نه میخی، نه سیخی، هیچی هم جلو پادنی، یک مرتبه می افتی زمین، 10 سان سرت می شکافه. پیغمبر می فرمد این جریمه گناهیه که مرتکب شدی. تو چرا؟ گناه بده، ولی از تو که مؤمنی بدتره. گناه زشته، اما از تو که مسجدی هستی زشتره. ظالم رو صندلی که اسلحه و پول داره و از ظلم بکنه، تو میره تو خونه این همه تلخی برای زن و بچه، خب میگن اینم مسجدی، اینم پامنبری، آخه به دینم بدبین میشن. ظلم از ظالم بده، اما از تو مسجدی بدتره، خیلی بدتره، خیلی. حالا من بیام تو خونه یه کارایی بکنم یا یه حرفایی بزنم یا چیزایی از من زن و بچم یا داماد و عروسم ببینن، هیچی هم به من نگن، بگن احترام داره، چیزی بهش نگیم، اما تو خودشون بیشونم بگن این آخوند شیعه. بفرم اگه اینه که نمک شیعه گندیده، پس گندیده ها، پس اونایی که گندیدگی میاره دیگه چه نمکی بهش بزنی؟ اگه آخون به گنده پس با چی دیگه اصلاح بکنیم کار؟ خب اگه من یه همچین رفتاری داشته باشم، این رفتار از من خیلی بدتر از رفتار یه لاته، خیلی ظریف باید زندگی کنی، خیلی خیلی. 16 روز جناب آقای علوی بحث شفاعت رو براتون دارن. یکی از زیباترین روایات باب شفاعت این روایته که این 16 روزه من گوش دادم، نشنیدم ایشون بگن. حالا شاید تو جلسات آینده باشه تو مطالبی که میخوان نقل کنن، یک کسی با حال و با شادی و با نشاط اومد روبرو حضرت صادق زانو زد، مثلا به قول ما گفتش که آقا دستتو دراز کن بس تو دست من. بسی با من قرار بذاری که قیامت هم من شفاعت کنی؟ فرمود من نباید قرار شفاعت با تو بذارم. خب کی باید با من قرار بذاره؟ فرمود تو باید قرار بذاری که قرار بذار آدم وارد محشر بشی من شفاعت تو بکنم. اما اگه خر و گاو و خوک و الاغ اومدی، که شفاعت ما شامل حیوانات وحشی نمیشه. من چرا قرار بذارم؟ ما که شفاعتمون سر جاشه. تو یه جوری بیا که نور شفاعت بگیره تو رو، ولی تو اگه یه شکلی بیای که آدمیزاد نباشی، ما دیگه شفاعت ما نورش اونجا رو نمیگیره. خیلی ظریف باید زندگی کرد، خیلی منظم. شب 21 چند لحظه به مرگش، به شهادتش وصیت کرد به 2 امام، یک امام به 2 امام. اوصیکما به تقوی الله، حسن جان، حسین جان، من دارم میمیرم، شما بعد من حسن جان 10 سال میمونی، حسین جان تو هم بعد من 20 سال. حسن جان این 10 ساله رو با تقوا عبور کن، حسینم این 20 ساله رو با تقوا عبور کن، اجتناب از گناه. حسن جان یعنی به مردم عالم داره میگه من حسن و حسینم هم تا سالمت دنیا نرفتن در خطر میبینم. خطر گناه کم نیست، چون گناه ظاهرش همه چی خوشمزه تر. پول دیگه، پول خوشمزه نی؟ ها؟ 30 میلیون پول حرام یه جوری باشه بتونم بردارم، این خوشمزه نی؟ یا 4 تا دختر و زن زیبا چهره جلوم سبز بشن مفتم باشه، بگن پول نمیخوایم، هم تلفن داریم هم خونه داریم هم جا داریم تشریف بیاریم. گناه هم جاذبش خیلی سنگین، هم شیرینی ظاهرش، همه شیرینی ها شیرین زد. علی امام برای 2 امام بعد خودش میترسه که به اونا سفارش تقوا میکنه. به اونا نگفت که قول من به ملت بگیم، فرمود اوسی کما، من شما دوتا رو به تقوا سفارش میکنم، حسنم حسینم. تم لا یکلمهم الله، من قیامت با اینا حرف نمیزنم. ولا یزکی، پرونده شون هم رسیدگی نمیده، با همون باری که داره رو دوش نجستشون بمونه. وقتی پرونده ها رو که رسیدگی میکنه، خیلی جاهاش خدا میگه این مستحق قلم بکشید، صداشو در نگه. آخه بعضی از شیعه های متدین ناراحت قیامتشون بودن که حالا خدا تو قرآن میگه زمین حرف میزنه، یوم ازن تو حدث و اخباره ها تو کلمونا ایدیهم تشهد و ارجلهم قالول جلودهم، این گناهان ما رو قیامت پوست بدن میخواد اعلام بکنه، پا میخواد اعلام بکنه، دست میخواد اعلام بکنه، زمینی که روش گناه کردیم میخواد اعلام بکنه. خداوند خیال این تیپ مذهبی رو راحت کرد که حالا گناهی هم کردیم، توبه کردیم. من چند جور جاده برای آمرزشتون گذاشتم و برای حفظ آبروتون. یه مرحلش اینه که قیامت به زمین میگم این بنده من اون چه روی تو مرتکب شده اکتمی پنهان بدار، مال اینو نگو. پرونده رو رسیدگی میکنن، گاهی دست میبرن توش و میگن اینو ببخش، اینو خط قرمز بکش، اینجاشو محاکمه نکن. اما پرونده این حرفه یار خدا میگه لا یزکیه، اصلا من رسیدگی نمی کنم، پاکسازی هم نمی کنم، هر گناهی توشه باید بارشو بکش. سوم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، یک بار به اینا نظر رحمت نخواهند کرد. وای عجب گرفتاری. خب این یه جمله سفارش وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام، خود توضیحش مفصل شد، بقیه مطالبشون موند. عباد الله، بندگان خدا، اتقوا الله، از گناهان اجتناب کن. گناهان باطنی مثل حرص و حسد و بخل و کینه و همینایی که تو باطن هست و گناهان ظاهری، همش خطرناک. یه دونه گناه هم خطرناک، یه دونه هم تو پروندمون نمونه، با توبه ردش کن. ای باد صبا به پیام کسی، تو به شهر خطا کارون برسی، بگذر به محل مهجورون و از نفس و هوا ز خدا دورون. آنگاه بگو بهای زبور، ای نام سیاه خطا کردو، درسی درسی ز کتاب به خدا رهبر نشده بود به طریق خدا. یک دم به خدای و ببین چه کسی به چه بسد دل و به چه هم نفسی گفتم که مگر شو به سی برسی دریا بی خود را دانی چه کسی عمرت شده شصت و همان پس عمرت شده شفد و همان تفضی از باد لحب و لعب مفضی شیشه چو شکم ای ساقی باده روحانی مفزم ز علایق جسمانی یک جرعه ز جام طهورم بخش یک لمعه ز عالم نورم بخش چه مقدار روایت داریم که گریه بر ابی عبدالله سبب آمرزش گناه البته گناهانی هست یه گریه او رو به نقطه آمرزش نمیبره اونم مال حرام حق و ناسه اونا رو باید تصویه کرد ولی یه گناهانیه که بین انسان و خداست کسی خبر نداره اونا با گریه بر ابی عبدالله بخشیده میشه بدن قطع قطع رو رو دامن گذاشت شاید بیش از دو صفحه کتاب درد دل کرده با ابی عبدالله دل که به خاطر گناه بشگنه بر مصیبت ابی عبدالله بشگنه انسان رو به خدا نزدیک میکنه شیشه چو شکست شود ابتر جز شیشه دل چه شود بهتر. داره با بدن حرف میزنه، کی رفته ایز دل، چه تمنا کنم تو را. کی رفته ایز دل، چه تمنا کنم تو را. کی بوده نهفته که پیدا کنم تو را. غیبت نشرده که شوم طالب حضور، غایب نگشده که هویدا کنم تو را. حسین من با صد هزار جلوه برون آمدی که من، این چه بدنیه که سر نداری، پیران نداری، جای درستی نداری، با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. صدا زد یه روزی به مادرم زهرا، گفتم برادرم کجا؟ اون وقت من 6 سالم بود و تو هم 7 سالت بود. معلوم شد رفتی خونه جدم پیغمبر، من دیگه طاقت دوری تو رو نداشتم. به مادرم گفتم من دارم میرم خونه جدم برادرم رو ببینم. اومدم به ام سلمه گفتم حسین کجاست؟ گفت تو اتاق. درو که وا کردم دیدم پیغمبر خوابیده، تو رو رو سینش خوابان. پیش خودم گفتم برادرم عجب جای بلندی قرار داره. یه روز اومدم دیدم رو سینه یه پیغمبری. امروز اومدم با بدن قطع روی خاک کربلا افتادی. نفعلو که ولدوش اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك أعداءنا. اللهم أيد وانصر إمام زماننا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم إمامنا واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك.